بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزمه مکارم شیرازی مدظله مورخه 11/10/1381 مطابق با 27 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی داشتیم از پیغمبر گرامی اسلام خطاب به علی علیه السلام درباره صفات مؤمن کامل الایمان. در این حدیث آمده است که 103 صفت است که باید اونها رعایت بشه تا انسان مؤمن کامل الایمان باشه. از این صفات تا به حال 16 قسمت رو خونده ایم، از 17 تا 25 که 9 صفت دیگر می شود امروز بهش اشاره می کنیم. فرمود بریئن من المحرمات، بریئن من المحرمات، واقفاً عند الشبهات، کثیر العطا، کثیر العطا، قلیل الاذى، کثیر العطا قلیل الاذى، عونا للغریب قلیل الاذى، اذیت آزار، عونا للغریب و ابا للیتیم، بشره یا بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، متبشرن به فقره. در این صفات نهگانه ای که اینجا میشمارن، اولش این است بری از محرمات. مؤمن کامل الایمان از گناهان بیزاره. تعبیر رو دقت بفرمایید، فرق است بین این که بگیم گناه انجام نمیده لا یرتکب معصیتن و این که بگیم بری از گناهان. بیزاره. بسیاری هستن گناه در نظرشون لذت داره اما به خاطر خدا ترک میکنن. گناهان لذیذ در ذائقه های مردم فراوان، اما کار انسان بر اثر خودسازی و تهذیب نفس به جایی میرسه که از گناه متنفر میشه، بدش میاد. من بعضی رو میشناسم که وقتی طبیب بهش میگه فلان غذا برد بده، غذای لذیذ، متنفر میشه ازش به خاطر اون باطنی که برای غذا نسبت به مزاج خودش میبینه، ابراز تنفر میکند. مؤمن کامل ایمان اونچنان خودشو ساخته، تهذیب نفس کرده که از گناهان هرگز لذت نمیبری، بریئا من المحرمات. و این کار میخواد انسان تا به این مقام برسه، از اطاعت خدا لذت ببره و از گناه متنفر باشد. واقفا عند الشبهات، به شبهات که میرسه توقف میکنه. شبهات دالان محرمات، کسانی که تو شبهات خودشون میاندازن بالاخره روزی پایشون میلغزد، میفتن در محرمات. شبهات شبیه سراشیبی کنار دره، کنار دره ها یه سراشیبی های هست، نباید آدم تو اون سراشیبی بره، خطر داره. شبهات سراشیبی کنار دره ها، شبهات حریم محرماته. نمیدانم دقت کرده اید در این برق‌های فشار قوی که خیلی خطرناکه، برق‌های دیگه دست بهش بزنن میگیره، برق‌های این فشار قوی یه فاصله هایی هست، اگر به اونجا برسن انسانو میکشه به سوی خود، تبدیل به زغال میکنه، زغال. به همین دلیل برای این برق ها حریم قائل هست، 45 متر از این طرف، 45 متر از اون طرف، حریم این برقه، چون خطرناک. آدم نگه آقا این 45 متر چیده میرم اینجا، یه وقت پای انسان میلغزه، وارد محرمات میشه. کسانی که در مقابل شبهات بیباکن، یه روز محرمات دامانشون رو میگیره. تعبیر خوبی دارد در اون حدیث معروف، محارم الله هم الله و من یرتع حول الهما یوشک ان یقع فیها. املاک مردم اطرافش یه حریمی هست، حریم جز ملک نیست اما نزدیک. حالا ملک کسی از زراعتی درست کرده، حریمی هم داره، شما گوسفندانتون رو ببرید در اون حریم، گوسفند وقتی رفت تو حریم نمیشه کنترلش کرد، میپره اون طرف، میره در املاک مردم. در حریم ملک مردم نرو تا گرفتار عد نشد، در حریم گناهان نیا تا گرفتار گناه نشوی. حریم گناهان شبهاته. بعضی افراد دیدیم اهل علمن، وقتی میگیم آقا این کار مکروهه، خلاف اعتیاده، آقا کل مکروه جائز، اعتیاد اعتیاد مستحبیه، شبهات کل شئین لک حلال، اصالت البراءه، میچسبه به اینا. مگر ما اصالت البراءه نخوندیم؟ مگر کل شئین حلال نمیدونیم؟ خود اونایی که اینا رو به ما گفتن، گفتن شبهات رو نرید، میلغزید، میفتید در محرمات. بسیاری از اشخاصی که گرفتار مواد مخدر شدن از شبهات بود. در یه مجلسی شرکت کرده، میگه حالا مجلس اشکالی که نداره، تفریحی یه بار هم ما تریاک میکشیم، ما یه بار که انسان نمیشه چیزی. یه مرتبه نگاه میکنی یواش یواش رسید به یک مبتلای شدید الابتلاء. بنابراین مؤمن کامل ایمان کسی است که واقفا عند الشبهات، مخصوصا اهل علم. فلان کس خمس نمیده، فلان کس رباخاره، فلان کس کسب و کار آلوده ای داره، خب اصالت و بهلیه ما میتونیم جاری کنیم، ولی انسان باید حتی الامکان از شبهات پرهیز کند تا گرفتار محرمات نشود. بریئا من المحرمات واقفا عند الشبهات کثیر العطا. آدمی است که زیاد بخشش میکنه، البته کثرت نسبیه. ما میخواهیم یک بیمارستان مهمی برای شهر بسازیم، دعوت میکنیم افراد را، یه آدم غنی ثروتمند میاد 100,000 تومان میده، میندازیم جلوش، میگیم نسبت به تو این قلیله، 100,000 تومان چیه؟ میلیونی بحث کن. اما یه پیش خدمتی اونجا داره چای میاره، 100 تومانی از جیبش در میاره، میگه اینم سهم من. همه میگن آفرین. نسبی کثیر العطا بودن. داستان جنگ موته ظاهرا هست که پیغمبر بعد موقعی بود جنگ بهش تأمین شده بود، یا جنگ تبوک، و ناچار مواد غذایی جمع کنی، آخر سال انبارها خالی شده، کمک از مؤمنین خواست، مؤمنین آمدن کمک کردن، خرما زیاد آوردن، توی مسجد ریختن، کله هم به صورت یه تلی آمد بالا. یه کارگر از انصارم بود به نام ابو عقیل که اسمشو شنیده ای، این آقا گفت منم میخوام کمک کنم به سربازان اسلام، من که چیزی ندارم، صبح تا از جام میکنم یه لقمه غذا برای زن بچه‌ام، امشب میرم اضافه کاری میکنم، هر چی درآمد امشبم بود میارم کمک میکنم. بسیار خوب، شب و تا به صبح آب از چاهای اطراف مدینه گرفت و آورد فروخت و در حدود یه من خرما بهش دادن، کرد توی دامان، آورد تو مسجد خدمت پیغمبر. یا رسول الله اینم سهم من. منافقینی که همه جا بودند و هستن خواهند بود، شروع کردن به قول ما متلک گفتن. دست درد نکنه ابو عقیل، میخواستی خبر کنی چند تا شطور بیاریم؟ وردارن بیارن. سربازانی که این خرمایی تو رو بخورن فردا میمیرن. شروع کردن نموش مسخره کردن. آیه نازل شد: الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. کسانی که مسخره میکنن مؤمنان پاک دل را که به اندازه توانشون کمک کردن، خدا اینها رو مسخره میکنه. خدا هر کسی به اندازه توان استعدادش، به اندازه خلوصش. فرمود ابو عقیل این خرمایی که آوردی بریز بالای تل خرماها تا همه اونها به واسطه این خرمای تو برکت پیدا کنند. از روی اخلاص کار کرده، کم به اندازه توان. کثیر العطا بودن هر کس به اندازه توانش. قلیل العطا. اینجا هم یه نکته مهمی هست: مؤمن کامل الایمان اذیتش کمه، اذیت نداره. چرا کمه؟ سوال اینجا هست چرا کم؟ هیچی، نباید اذیت کنی دیگران. من یه مثال خوبی براتون فکر کردم که معنی قلیل العزا چیه. دیدید افرادی میخوان خانهشون تعمیر کنن، یه بار ماسه میارن یه بار آجر، میریزن نصف کوچه رو میگیرن. زندگی اجتماعی بالاخره داره مزاحمت. بخوام من تعمیر نکنم نمیشه، تعمیر بکنم بالاخره مزاحمت همسایگان. پس فردا هم همسایه میخواد خانه‌شو تعمیر بکنه، اونم بالاخره میاد نصف جاده رو میگیره، مزاحمتی هست. مهم این است که این مزاحمتی که در طبیعت زندگی اجتماعی دنیا آمده آدم به حد اقل برسونه. بار آجر خالی کردی، کارگر بذار کنارش، بگو منتقل کن داخل خانه. بار شین خالی کردی، کارگر بذار کنارش، این دمشو بریزن بالا، جاده رو برای مردم باز کنن. قلیل العذاب، مزاحمتش خیلی کمی، حد اقله. به خلاف افراد بی بند و باز، 10 روزم نصف جاده رو گرفته، اصلا در فکرم نیست که مردم اینجا چه درد و زحمتی میکشن، در حالی که میتونه جمع و جور بکنه، نمی کنه. قلیل العذاب، اونن للغریب و ابن للیتیم. همین دوتا رو تفسیر کنم برای یه بمانه، اون 3 قسمت دیگر میمانه میشه. 6 تا اون غریبه. ببینید انسان کمک به خویشاوندان بکنه خیلی عالیه، همسایگان بسیار خوبه، دوستان، بستگان، آشنایان، در اینی که خوبه اینا یه نوع بده بسونه دیگه. امروز من به شما کمک میکنم، شما فردا به من. امروز من به یاری همسایه میشتابم، فردا همسایه به یاری من. مهم آن است من به کسی کمک کنم که امید عوضی از او ندارم. آنن للغریب، غریبی که اینجا باید یه کمکش کنیم، خدا حافظ میره تا آخر عمرم، شاید نه او ما را ببینه نه ما او را ببینیم. اون قریب بودن افتخاره، بقیهش هم خوبه، نمیگم بده، ولی از همه بالاتر اونن للقریب و ابن للیتیم. اینم خیلی معنی داره، نمیگه کمک کنه، اکرام یتیم، اطعام یتیم، نوازش یتیم. میگه اب، پدر نسبت به بچه چی میکنه؟ هر کاری پدر نسبت به بچه داره نسبت به یتیم داشته باش. چه تعبیراتی، چه تعلیماتی، واقعا این دستورات اخلاقی اسلام اینا معجزه هست. ما هم در محیطی پیغمبر قیام کرد که مملو از خشونت ها بود، آدم کشی آب خوردن بود. اونن للغریب و ابن للیتیم، تمام خدماتی که پدر نسبت به فرزند داره نسبت به یتیم هم داشته باشیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل دهد و به توانیم انشاءالله با تحصیل این صفات مؤمنانی کامل الایمان ان شاء الله بشویم. یا رب العالمین، بحث ما در مسئله اولا بود. در مسئله اولا از مسائل نکاح فی العده به اینجا رسیدیم که اگر کسی نکاح فی العده کنه باطله، یه مسئله. بخش دوم این فرق این بود که حرام ابدی هم میشه. یه صورت که جنبندیش کردیم، حرام ابدی اونجایی که یا عالم باشه به حرمت و عده و یا دخول حاصل شود، این زن حرام ابدی خواهد شد. اما اگر ازدواج فی عدت الغیر کرد، نه دخولی نه علمی، پیش از آنی که عروسی کنن آگاه شد و از این نکاح باطل منصرف شد، این حرمت ابدی نمی آورد. از نظر اقوال عرض کردیم این مسلم است و هیچ جای شک و شبهه نیست، ولی عامه اکثرشون در این مسئله با ما مخالفن، اقلیتی از اونها در مسئله تحریم با ما موافقن. بنابراین دلیل اول ما اجماعه، که این اجماع هم همون مشکل همیشگی رو داره. والعمده هنا الاخبار، و این اخبار در باب 17 ابواب مصاحبت از جلد 14 وسائل آمده. 22 خبر. این 22 خبر رو ما چنان تجزیهش انشاءالله میکنیم که ابهامات کاملا برطرف بشه. بعد از آنی که تجزیه کردیم اینها رو با هم ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم. این اخبار در واقع 6 گروهه. 3 گروهش من امروز برای شما میخوانم. این 3 گروه، 3 طایفه. طایفه اولا میگه آقا معیار در حرمت ابدی علم و جهل، صحبتی از دخول نیست، اگر عالم به حرمت و عدت حرام ابد، اگر جاهل حلال. 4 تا خبر داریم که میگه امر یدور و مدار علم و جهل. طایفه دوم اخباری است که میگه مدار دخوله، صحبتی از علم و جهل نیست. ان دخل بها حرم معبدا لا یحل له ابدا، لا تحل له ابدا. اگر دخول نشده حلاله، کاری به علم و جهل نداره. پس طایفه اولا اونهایی بود که سخن از علم و جهل داشت و حکم حرمت ابدی رو دائر مدار علم و جهل میدانست، علم و جهل به حرمت و عده. طایفه ثانوی اون بود که میگفت هم دائر مدار دخوله، اگر دخول کرده حرام ابدی، اگر نکرده حلال. اینم 5 تا خبره. اون 4 تا بود، اینم 5 تاست که میخونیم. طایفه سوم یه دونه روایت معتبره، هر دو رو با هم گفته. دیگه اگر عالم باشد حرام ابد، اگر جاهل باشد دخول کرده باشد حرام ابد، اگر نه عالم باشد نه دخول کرده باشد حلال. این 3 طایفه است، جدا میکنیم و جمعش میکنیم، تجزیه میکنیم و ترکیبش میکنیم. 10 خبر از 22 خبر اینا، بقیهش هم 3 طایفه است که من دونه دونه تحلیل میدم، مجموع 22 تا رو. و اما طایفه اولا رو ما بخونیم دونه دونه. بله، احتیاج به عقد جدید، بله، باطل بودنش که از مسلمات بود. فرع اول این بود، عقد در عده علا کل حال باطله، مثل عقد زن شوهر داره باطله. عده حریم زوجیته، عده یعنی شوهر نکن. این 4 حدیث طایفه اولا، شمارهشو میگم بعد میخونم، 1 و 4 و 5 و 10. حدیث 1 از که زراره و داود ابن سرحان دو نفری نقل کردن، در واقع ببین جای 2 حدیث می نشینه. حدیث 4 که عبدالرحمن ابن حجاج دیروز خوندین، حدیث 5 مال اسحاق ابن عمار، حدیث 10 مال اسحاق ابن عمار، هر دو ببینیم 5 و 10 یکی میشن یا دو تا با دو مضمون. خب حدیث 1 باب 17 رو بخونم. اینم بهتون بگم این روایات که میخونیم معتبر در میانش متعددی، ضعیف هم در میانش هست، روی هم که بریزیم قابل قبول است، متضافر است، فیها روایات معتبره، معمول به های اصحابه. اگر من سراغ اسناد نمیروم هم به خاطر تضافر و هم به خاطر اینکه در میان اونها صحاه و هم به خاطر معمول به های اصحاب بودنه، به این سه جهت دیگه دونه دونه اسناد رو بررسی نمی کنن. این روایت زرارت ابن اعین و داوود ابن سرحانه که این در واقع دو تا روایته، دو راوی از امام صادق نقل کردن. خیلی خوب اینو عمل کردن تو جمع کنیم، حالا میرسیم به جمع کردن، خود حوصله کنیم. شخص سومی هم این روایت رو نقل کرده، عدیم بیاء الهروی، میشه 3 نفر 3 حدیث. انهو قال عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق سلام الله علیه، انهو قال، خیلی خلاصه، والذی یتزوج المرء فی عدتها و هو یعلم لا تحل له ابدا، فقط الا والذی یتزوج المرء فی عدتها و هو یعلم لا تحل له ابدا. حتما مفهومم داره، اگر جاهل باشد حلاله، چون در مقام احتراز این قیود ذکر شده. حدیث 4، بله ما بحثمون در حرام ابدیه، ما دیگه اون مسئله اول گذشتیم، مثل اینکه شما فراموش کردی. فعلا فقط بحثمون در حرام ابدی هست نیست، صحبت چیز دیگه نداریم. حدیث 4 حدیث عبدالرحمن ابن حجاج بود که از امام کاظم علیه السلام بود. دیروز برای شما خوندم، دیگه فعلا لازم نیست تکرارش کنم، که می فرمود اگر به جهالت بوده باشد معذوره، اگر عالم باشد معذور نیست. خط آخرش اینه، فإن کان احدهما متعمدا والآخر بجهل فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. حتی 2 نفر، یکی عالم یکی جاهل، اونی که عالم حرام ابدی برش میشه، چون یه فعلم بیشتر نیست، سرایت به دومی هم می کنی. اینم مدار علم و جهل. حدیث 5 که روایت اسحاق ابن عمار، سألت ابا ابراهیم عن الامر، تا میرسه به اینجا، حالا همش میخونم. ان الامه یموت و سیدها، صاحب اون امه فوت کرده. قال تعتد عدت المتوفا انها زوجها، امه در واقع غالبا معامله همسر بایش میکردن، حالا این سید آقا فوت کرد، این امه ای که حکم همسر داشته مونده، فرمود عده وفاد نگه داره. قلت فإن رجلا تزوجها، یک کسی اومد این عمل رو ازدواج کرد قبل ان تنقضیه عدتها، پیش از آنی که عده تمام بشود. فقال یفارقها، جدا بشه. ثم یتزوج نکاحا جدیدا، اگر میخواهد بعد از عده بره ازدواج کنه بعد انقضاء عدتها. راوی میگه که من عرض کردم پدرانت فرمودن به اینکه حرام ابدی میشه. قلتو فعینما بلغنا عن ابیک، از امام باقر، فالرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا. پس این حرمت ابدی که از پدرتون امام باقر نقل شده از کو؟ قال هذا جاهل، این سؤال تو در مورد جاهل بود. جاهل حرمت ابدی ندارد. اطلاق داره دیگه، مدار علم و جهله، دخول باشه نباشه تو این روایات اصلا متعرضش نیستن. و اگر بخواهیم به اطلاق این روایات بگیریم، میگیم چه دخولی باشد چه نباشد، مدار علم و جهل. و اما حدیث آخر که حدیث ده باب 17 است، اونم از اسحاق ابن عماره. بازم قلت لعبی ابراهیم بلغنا، ببینید یه حدیث دیگریه یا همونه به عبارت دیگری. بلغنا عن ابیک ان الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابدا. ما از پدر شما اینطور شنیدیم که اگر ازدواج در عده بشود حرمت ابدی. فقال هذا اذا کان عالما، این اونجاییست که عالم باشد این کار رو بکنی. فاذا کان جاهلا فارقها، فعلا که عده جدا میشه باطل و یعتد و عده هم نگه میده. ثم یتزوجها نکاحا جدیدا، اطلاق داره. این روایات طایفه اولا معیار علم و جهل است و اگر به اطلاقش بچسبیم سوا اون دخل ام لم یدخل، این شاید دخولم غالبا بله، تزویج شاید غالبا همراه با دخول هم باشه، فرد غالبه شاید، بالاخره فرد نادر نیست لااقل. این چهار تا روایت بود که این دوتای آخری احتمالاً برمیگشت به یکی میشد سه روایت، ولی چون یکی از روایات سه تا راوی داشت بازم میشه پنج تا روایت. این سه روایت یکی سه روایته، سه تا و دو تا میشه پنج. بعد آن این روایات متضافره بود که معیار و دخول و لادخول ببخشید علم و جهل میگیره. بریم حالا اجازه بدید فعلا داریم اینا رو تجزیه میکنیم تا بعد ترکیب کنیم. و اما طایفه ثانیه، اونهاییست که سخنی از علم و جهل نمی کنیم، فقط سخن از دخول و لا دخول. شماره های حدیث 2, 6, 7, 9, 20. حدیث 2, 6, 7, 9, 20. الان من اینا رو هم تندی براتون بخونم. حدیث 2، محمد ابن مسلم و ابی جعفر علیه السلام امام باقر، قال المرأة الحبلا یتوفا انها زوجا، شوهرش میمیره، فتضع و وضع حمل میکنه، و تزوج قبل ان تعتد اربعت اشهرین و اشرا، قبل از آنی که عده وفات تمام شود ازدواج میکنه. فقال، صحبت علم و جهل نیست، ان کان الذی تزوجها دخل بها، دخول حاصل شده باشد، فرق بینهما ولم تحل له ابدا، جدا میشه، حلال نیست تا ابد. اسمی از علم و جهل در این روایت نیست، فقط دخول و داخل، لا دخول. من زیلشو براتون میخونم، یه قرینه لطیفی بر مسئله جهل در اینجا هست، ببینم قرینه رو پیداش میکنید یا نه، که ناظر به جهل. و اعتدت بما بقی علیها من عدت الاول، اون چه باقی مونده است بر او از عده اولی، باقی مونده عده وفات رو تمام میکنه. و استقبلت عدتا اخرى من الاخر ثلاثه قروء، بعد برای دومی عده نگه میداره، برای دخولی که شده. از این چی میفهمیم؟ این معنیش اینه وجه به شعبه هست که عده داره دومی، اگر عالم بود زنا بود عده ندار. این که میگه دومی هم عده دارد و ثلاثه قروء عده طلاق داره، این قرینه بر این است که وطیه به شبهه است، و وطیه به شبهه قرینه این است که جاهل بوده. پس امام فرض کلام را در جاهلی که دخول کرده است مطرح کرد، نه عالم. این روایت به ظاهر فقط دخول میگه، هم یدور و مدار دخول و سخنی از علم و جهل نداره، اما ذیل حدیثو که دقت میکنیم میبینیم ظاهرش صورت جهله. و اما یه حدیث دیگه بخونه مسکی نمیرسه برد. بله، اما مورد بحث جاهله. جاهل اگر دخول کرده حرام عبدی، اگر نکرده حلال. اصلا مورد وقت امام جاهلی، آدم اصلا مطرح نیست. این حدیث، یه حدیث دیگر تمام، حدیث ششم عرض کردم که حدیث حلبیست و حدیث معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سألت عن المرأة الهبلى يموت زوجها فتزع، همون آمد و چیز کرد و زهم کرد، و تزوج قبل ان تمضی لها اربعت و اشهر و اشرا، پیش از آنی که 4 ماه و 10 روز تمام بشه رفت ازدواج کرد. فقال، ببینید اینجا فقط دخوله، ان کان دخل بها فرق بینهما، دخول کرده جدا میشن، ولم تحل له ابدا. آخرش هم داره، و لم یکن دخل بها فرق بینهما و اعتدد، و بعد میاد خواستگاری اگر دخول نکرد. ولی همون قرینه لطیف هم اینجا میگه وقتی که دخول کرده عده اولی که تمام شد یه عده هم برای دومی باید نگه داره، یعنی وقتی به شبه هست یعنی جاهله. بنابراین این دو روایت ظاهرش این است، دخول و لا دخول معیاره، اما دقت میکنیم این دو روایت برمیگردد به جاهل. در بقیهش هم همه مشکل رو داریم. بعدی داره ثلاثه غروب، اینجا ثلاثه غروب داریم.